سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. و عجل فرج بالاخره ما پیر مردم ناامید نیستیم دیگه. شما جوانها که باید شوقتون بیشتر باشه، اینقدر میگیم تا این دروغ انشالله راست بشه برا ما. به نسبت ما انشالله خودشون بگن اینقدر سماجت میکنن، بذار بهشون بدیم راحت چیمت دستشون. خلاصه اقلن به این صورت با این سماجت هم انشالله میگیریم. در بحث فلسفی بودیم در آیات 73 و 4، 74 سوره بقره، و در ذیل آیات 63 تا 74 بحثی که مطرح شد معجزاتی بود که از جریان قوم بنی برای قوم بنی اسرائیل پیش آمده بود، و این معجزات در ضمنش که این معجزات براشون قابل در حقیقت توجه و تأمل بود، دو تا از اینها خیلی براشون علاوه بر معجزه بودن شبهاتی ممکن بود ایجاد بکنه. یکی بحث زنده شدن اون فرد بود که کشته شده بود مقتول، یکی هم بحث اون قرده شدن اون قوم بود. درسته؟ بحث در این دو بود که این دو معجزه علاوه بر بحث‌های دیگه آیا اشکال فلسفی و عقلی دارد یا ندارد، که اشکال کرده بودند که یا باید فعلیت به قوه برگرده اگر بخواد کسی که مرده شده دوباره زنده بشه، و برگشت فعلیت به قوه محال است، پس لازم این معجزه یک امر محالی پیش میاد، لازمش یک محالی است که اون محال چون محال است بر معجزات دیگر بود که محال نبود اما خارق العاده بود. دیگری این بودش که انسان بشه قرده، و اگر انسان بخواد بشه قرده یعنی کامل باید بشه ناقص، و کامل شدن ناقص هم باز هم چی بود؟ این هم محال بود. چیزی موجودی که کامل شده دوباره برگرده چی بشه؟ به ناقص برگرده. در مقام جواب این دو شبهه از جهت عقلی بودند، جواب دادند که هر چیزی که از دنیا میره بنابر این نیستش که تمام استعداداش به فعلیت رسیده باشه و دیگه استعدادی برای او باقی نمونده باشه. چرا؟ چون عالم دنیا عالم تزاحمات، این نکته دقیقیه، عالم تزاحمات، دار تزاحمات، و دار تزاحم هیچگاه در دار تزاحم همه اون چیزی که برای یک موجود امکان پذیره به فعلیت نمیرسه. بالاخره چند تا درخت که توی باغ در میان، یکی که میتواند اشراف بیشتری پیدا بکند، رشد بیشتری داشته باشد، مانع رسیدن نور به بقیه میشه، لذا او ممکنه به کمال لایقش نرسه دیگری و این به کمال لایقش برسه. خود شاخه ها، اون شاخه ای که در معرض نور بیشتریه به رشد و نتیجه و ثمره بهتری می نشیند تا اون شاخه ای که در تحت شعاع این قرار گرفته باشه و نتونه اون رشد کامل رو بکنه. خب تو انسان ها هم همین جوره، تو حیوانات هم همین جوره، تو همه موجودات عالم این تزاحم هست. پس این که عالم سلام علیکم ورحمت الله دار داره تزاحمه، این جور نیستش که همه موجوداتی که از دنیا میرند، چه نبات چه حیوان چه انسان، حتما همه فعلیت ها استعدادشون به فعلیت رسیده باشه. پس اگر همه استعدادشون به فعلیت نرسیده، این هر موجودی که از دار دنیا میره ممکنه خیلی از استعدادهاش براش باقی مونده باشه، و اگر خیلی از استعدادها باقی مونده باشه، امکان برگشتن و ادامه به فعلیت رساندن این استعدادها من عقلی ندارد. چرا؟ من عقلی اونجا بود که این برگرده به قوهی که فعلیت شده بود، نه به قوهی که به فعلیت نرسیده بود. اون جایی که قوهی به فعلیت رسید، من عقلی دارد که فعل دوباره به قوه برگردد، امکان ندارد. اما اون قوهی که به فعلیت نرسیده قطعا امکان برگشتن هست، و چون در دار دنیا موجودات به اون فعلیت تامشون معمولا نمیرسند، با باعث میشه که امکان برگشتن همه موجودات به دار دنیا، اغلب موجودات به دار دنیا، امکان برگشتنشون چی باشه؟ فراهم باشه و من این نداشته باشه، من عقلی ندارد، من لازم محالی در کار نیست. بعد ایشون اینجا ترتیبی تو بحث بیان فرمودن، فرمودن وقتی که معدن و جمادی، جمادی وقتی که به سمت نباتی حرکت میکنه در موطن نباتی یا تو مرتبه اول نباتی به صورت ساذج از بین میره که استعدادهاش همه با او از بین میرن، یا نه به یه نبات خاصی تبدیل میشه و اون استعداد به یه فعلیت خاصه میرسه. خب در یه نبات ممکنه که اون چیزی که در مسیرش قرار میگیره استعدادات مختلفی باشه که برای او امکان داره. آیا هر نباتی که از بین میره همه استعداداش به فعلیت رسیدن؟ این ممکن بود بگه من مثلا 20 سال میتونستم ثمر بدم، اما آیا هر درختی اولا به دوران ثمردهی رسید؟ ثانیاً هر کدام از اینها 20 سال ثمر دادن؟ ثالثاً آیا در بهترین شرایط قرار گرفتن که بهترین ثمر رو بدن؟ رابعاً آیا در حقیقت مزاحمتی از جهت آب و نمیدونم هوا و نور و شرایط نمیدونم گرمی و سردی برای این پیش نیامد تا اینکه تو بهترین ثمرش کثرتاً و کیفیتاً، کمیتاً و کیفیتاً همه ثمر؟ خب اینا نشده دیگه، درسته؟ پس این است که به یه مقداری از فعلیت میرسه. بعد خود اون حقیقتی که تو مرتبه حرکت میکنه از نبات، از جمادی به نباتی و از نباتی به حیوانی، حالا ممکنه یک کسی سوال بکنه آیا معدن و جماد میشن نبات و بعد نبات میشه حیوان و بعد حیوان میشه انسان؟ اینجوریه؟ چجوریه پس؟ یعنی اینجور اگر بخوایم فنی حرف بزنیم این است که اینجور نیستش که هر نباتی استعداد انسان شدن داشته باشه. اون نباتی که لابشرته، تو فلسفه خوندین، نبات لابشرت امکان دارد چی بشه؟ حیوان بشه. و حیوان لابشرت امکان دارد نه حیوان متعین. حیوان متعین مثلا هیچگاه اسبی حیوان نمی شود که این حیوان متعینه. اما حیوان که ما میگیم انسان میشه یعنی چی؟ یعنی حیوانی که میگیم یعنی حساس متحرکه بر اراده که این فصل رو دارد، این فصل، نه خصوصیت دیگه. اگر نباتی رو میگیم حیوان میشود، نه به معنای در حقیقت نبات بیرونی، بلکه نامی در حقیقت امکان حیوان شدن دارد. نامی اون لا به شرط، نبات اون به شرط لا به شرط شیعه. حیوان در حقیقت به معنای حساس متحرکه بر اراده، اون لا به شرط حیوان به معنای در حقیقت فرس و بقر و در حقیقت غنم، اون حیوان به شرط شیعه. اگر حیوانی به شرط شیء بخواد انسان بشه، حتما باید قبلش چی بشه؟ از حیوانیت منسلخ شده باشه، یعنی مرده باشه، یعنی یا به ذبح یا به مردن باید چی بشه؟ تبدیل بشه به اینکه جماد بشه و خوراک انسان بشه. تازه جماد هم خوراک انسان نمیشه، سلام علیکم ورحمت الله. جماد هم باید تعیناتش گرفته بشه با هضم. حالا این بحث خودش جای مهمی رو داره. اگر ایشون میفرماید که از مرتبه جمادی به مرتبه نباتی و از مرتبه نباتی به مرتبه حیوانی و از حیوان به انسان، این سیر کجا محقق میشه؟ تو فصول اینها. یعنی جماد که ذو ابعاد ثلاثه بود، دقت میکنه که همون جسمون که میاد بعد تو مرتبه نبات که میشه نامی که رشد دارد، بعد میاد تو مرتبه حساس متحرک بالاراده که حیوان است، تا میاد به مرتبه ناطق، اینها امکان داره. اما نه اینکه نبات به معنای شجر، دقت میکنید، نه حیوان به معنای فرس. حیوان به معنای فرس هیچگاه فکر نکنیم حیوان به معنای مثلا غنم انسان میشه یعنی که گوشتشو انسان میخوره. نه، اون حیوانی که گوشتشو انسان میخوره اون چی هستش؟ اون حیوان باید ذبح شده باشه دیگه، حیوان اطلاق نمیشه به اون گوشت. اون گوشت هیچگاه حیوان نیست، بلکه اون چی هستش؟ اون جسده، اون نبا، اون معدنه. اون معدنم نه، او در حقیقت چی هستش؟ او مثل جماد روحی ندارد. هیچگاه حیوان به معنای به شرط شی انسان نخواهد شد. این همیشه تو اون ذکر مبارک باشد که یه موقعی تو لسان اصطلاح که می فرماین از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، بعد همینجور ادامه میده. نه اینکه مردم، ببینید مردم تو نسبت همینجا هم مردم، یعنی اون باید خصوصیت تعینی در کار نباشد. اگر اون خصوصیت تعینی در کار باشد، اون اطلاق مرتبه بعدی، ورود به مرتبه بعدی نیست. ایشون توی این مرس داشتن این رو مطرح میکردن که اون مرتبه جمادی حرکت میکنه، ورود به عالم نبات پیدا میکنه و در مرتبه عالم نبات گاهی یک نبات به معنای شیء خاص و به شرط شیء میشه که میشه شجر، هاذه الشجره و هاذه الشجره و هاذه الشجره و تلک الشجره، تبدیل به چی میشن؟ این شجره ها میشن. اما گاهی مرتبه نامیز از مرتبه شجر، از مرتبه به اصطلاح نبات عبور میکنه، به مرتبه حیوان وارد میشه. تو مرتبه حیوان که وارد میشه، گاهی این حیوان اولین مرتبه ورود به عالم حیوان، اولین مرتبه استعداد حیوانیت به صورت چی هستش؟ این که داریم میگیم برای اون مسیر، کسی که داره حرکت میکنه ها، اولین مرتبه سازجه. اما گاهی در خصوصیات حیوانی شیء خاصی از حیوان میشه، حیوان خاصی میشه، مثل حیوانی که شتر است، مثل حیوانی که فرس است، مثل حیوانی که مثلا اسد است، که هر کدام از اینا یکی مفترسه، مثلا یکی ناحقه، یکی مثلا در حقیقت چی هستش؟ اهل حقده، مثلا میخوام بگم یکی اهل وفاست، خصوصیت خاصی. این توش ملکه میشه با تکرار، این در وجودش استعداد قریبه به فعلیت دارد، این ملکه میشه. حالا اگر به این مرتبه نرسید، از اون مرتبه سازج بودن، خصوصیت خاصی تو وجودش فعلیت پیدا نکرد که به شرط شی بشه، بلکه چی شد؟ حرکت کرد به سمت انسانیت. اگر حرکت کرد به سمت انسانیت، حالا تو مرتبه انسانیت هم گاهی انسان خاصی میشه که یه خصوصیت و ملکه‌ای تو وجودش فعلیت پیدا کرده که اون یا کماله یا نقصه، یا فضائله یا رذائله، یا نه خصوصیات متعددی در وجودش فعلیت پیدا میکنن، کمالات و رذائل، یا نه جامع جمیع کمالات میشه و یا جامع جمیع چی؟ رذائل میشه. رسوخ در این. حالا اگر هر کدام تو هر کدام از این مرتبه ها از دنیا بره، امکان بالاتر براش هست یا نیست؟ استعداد براش باقی مونده یا نه؟ ایشون میخواد اینو بگه که استعداد باقی مونده، میتواند در برزخ که وارد شد برگرده. منتها حالا این بحث تو پرانتزه، آیا کسی به برزخ سعودی وارد بشه، یعنی به برزخی که بین عالم دنیا و آخرت، برگشت پذیر هست به دنیا یا نه؟ و اگر کسی برمیگرده به دنیا، یعنی به برزخ سعودی وارد نشده. این بحث دقیقی داره که ورود به برزخ سعودی امکان برگشت رو به دنیا نفی میکنه، چون اون خودش یه تعینیه، امکان برگشت و رفع اون تعین نیست. اما کسانی که ورود پیدا میکنن به عالم برزخ، نه برزخ سعودی، امکان برگشت به دنیا براشون هست، لذا استعدادشون هم باقی بوده، امکان برگشت در تحقق حتی در حیوانات هم همین هست. پس هم تو حیوانات این امکان پذیره، هم تو چی؟ هم تو انسان امکان پذیره، هم تو نبات امکان پذیره. یعنی ممکنه که در حقیقت نباتی هم مثلا چی بشه؟ مثلا اون درختی که مریم سلام الله علیها برش تکیه داد، اون جزعه بود، یعنی نخل خشکیده بود، درسته؟ وقتی که تکیه داد گفت اون رو تکون بده، حزی الی، اون به سوی تو در حقیقت چی؟ نه خرمای تازه. خب معلوم میشه که این دوباره از اون حالت جزعه و خشکیده، اینم از مصادیق، منتها این در نباته. اون جریان به اصطلاح حمار عزیر مربوط به حیوانه، اون مرتبه خود عزیر سلام الله علیه مربوط به انسانه، این مقتول مربوط به انسانه، احیاهایی که عیسی علیه السلام کرده بود مربوط به انسانه، احیایی که ابراهیم سلام الله علیه در رابطه با طیر کرد مربوط به حیوان بود، که خذ اربعه من الطیر فصرخن الیک، درسته؟ فجعل علا کل جبل من هن جزعا، درسته؟ بعد سمت اهن یعتینک سعیا، بعد از اینکه اونها رو دعوت کردی اونها حیات پیدا میکنن، یعتینک سعیا، که با شدت و شتاب هم، این سعی با شتابه، چون قبلا گفتش که فصرخن الیک، اینها رو به خودت در حالی که جلد شدند سر ببر، فصرخن الیک، سر ببر، اما در حالی که الیکه به سوی تو مایل شدن، که تو اصطلاح کفتربازا میگن چی؟ جلب شدن دیگه، میل پیدا کردن. مرحوم علامه میفرماید این سعیانی که بعدن با شتاب به سوی ابراهیم پر کشیدند با اون در حقیقت الیک نسبت داره، یعنی بکششون سر ببر، اما در حالی که به تو مایل شده بودن. لذا اینجا لذا در احیا این تأثیر داره، در احیا این رابطه تأثیر داره که این چه تأثیریست، چه نسبتیست. یه بحث جدی و جالبیست که اینجا تو آیه شریف فرموده و باید این رو ردیابی کرد که این شتاب برگشتن در قیامت که انسانها به سوی خدا سعیان برمیگردن و با شتاب با دعوت الهی جذب میشن از این سنخه که فسرهن الیک ثم یأتینک سعیا. اونجا تا دعوت خطاب به عالم وجود محقق میشه همه با شتاب به سوی او اجابت میکنند و حرکت میکنند. این چه نسبتی است که اون محبوب علل اطلاق با این در حقیقت محبین دارد که اجابت میکنند با سرعت، بدون وقفه، بدون تأمل، بدون درنگ، که نسبت داره، که حالا ایشالله اون جای خودش ایشون این بحث رو داشت مطرح میکرد. تا اینجا این خلاصه و تتمه بحث بود. بله 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 ایشون توضیح دادن. ببینید آیا میشه در عالم دنیا کسی زندگی بکنه و موت اختیاری داشته باشه؟ میشه یا نمیشه؟ موت اختیاری این انخلاء بدن، یعنی از بدن منخلع بشه، بره کاراشو انجام بده برگرده، انخلاء دیگه. 100%. ببینید ما 100% که میگیم تو نظام وجود 100% ما غیر اون 100% نظام وجوده، و الا اون موتی هم که میره تو عالم برزخ تعلق به بدن بازم درصدیش باقی هست که زائرینش رو، مرتبطینش رو، مسائل دیگش رو، رفت آمدهاش بازم برقرار هست. دقت میکنید این 100% که ما میگیم با این نسبت دیگه، آیا موت اختیاری در عالم حیات دنیا امکان پذیر هست یا نیست؟ اگر انخلاء امکان پذیره پس منافات ندارد موت با چی؟ با تعلق به بدن و ادامه فعلیت پیدا کردن. البته سؤال شما سؤال اساسی و جدی از این جهته که آیا خود موت هم یه فعلیت هست یا نیست؟ بله خود موت هم یه فعلیتی، اما این فعلیت مانع این که قوای دیگه بعدن به فعلیت برسن نیست. علتش هم این است که موت اختیاری وقتی پیش میاد مانع ادامه این که قوا به فعلیت باز برسن نیست، اما خودش یه فعلیته. بله لذا ایشون تو کلامش با زیرکی با یه دقت میفرماید بعد از این که این موت حاصل میشه کسایی که بر میگردند با یک شوق بیشتری به عمل دست میزنن. معلوم میشه یه فعلیتی رو چشیدن که اون فعلیت برای اینها چیه؟ یه جاذبه جدید و یه توفیق جدیدی رو ایجاد میکنه. البته من حالا توی نظام اون چی که تفحص داشتم، حالا به خصوص این مسئله تفحص نداشتم اما دنبالش بودم، کسی از اشقیا رو یادم نمیاد که تو نظام وجود، حالا غیر از بحث رجعت که خواهند برگشت، برگشته باشه به احیاء مثلا عیسی علیه السلام، به احیاء نبی از انبیا، به احیایی از احیاءات در دوران در حقیقت دنیا برگشته باشن و بعد شقاوتشون افزون شده باشه. حالا اگر کسی تو ذهنش هست بفرماید. من تو ذهنم همین الان مرور کردم، چون رجوعاتم رو تو ذهنم یه مرور کردم الان تو ذهنم نمیاد، هرچند تو رجعت خاص داریم که شقاوت محض و سعادت محض برمیگردن، من در حقیقت محض الاسلام محضا و من محض الکفر محضا برمیگردن. حالا او بحثش جدا که الان ورود پیدا نکنه، اما اینجا تو اون کسانی که تک تک یه همچین حالتی براشون پیش آمده بوده یادم نمیاد که از اشقیا کسی توسط انبیا احیا شده باشه یا اولیا احیا شده. چیزی یادتون میاد شما؟ کسی چیزی؟ چون احیاءات عیسی علیه السلام، احیاءاتی که بعدش مثلا زندگی کردند و ادامه حیات دادند، از اشقیا چیزی تو ذهنم نمیاد. لذا از باب رحمت میشه اینم و یه باب کمال بعد کمال میشه. این اصل مسئله که منع محظور عقلی ندارد. تا کجا رسیدیم که ثم ان لهذا السوره، اینجا رسیدیم. پس می‌فرماید که پس اگر وارد شد به مرتبه عالم مثال که تجرد حیوانی است، عالم مثال هم برای خودش عرض عریضی دارد، اگر کسی به عالم مثال وارد شد که تجرد برزخی و حیوانی است، قطعا دیگه این شخص به حالت قبل تجرد بر نمی‌گردد، چون قوه به فعلیت به قوه میشه، این محال است. تو عالم مثال هم هر مرتبه فعلیت کرد پیدا کرد دیگه به مرتبه قوه او بر نمی‌گردد تا میرسه به مرز تجرد عقلی. اگر کسی به تجرد عقلی وارد شد دیگه به تجرد مثالی این استعدادش بر نمیگرده، این فعلیتش بر نمیگرده به استعداد. بله ممکنه به تجرد عقلی جهتی از جهات وجودیش رسیده باشه، اما بسیاری از جهات وجودش تو تجرد برزخی باشن. لذا انسان گاهی حال ورود به تجرد عقلی براش ایجاد شده، اما ملکه استقرار در عالم تجرد عقلی محقق نشده. دقت کردید؟ لذا ممکنه ملکات، ملکه شدن این احتیاج به ورود و به اصطلاح خروج از عالم مثال متعدد داشته باشه تا در اثر تکرار این چی بشه؟ ملکه بشه. خدا رحمت کنه. حالا ما که البته همه استثنائیم، ولی مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودند که من گاهی خلاصه اون وجود عقلی اشیا رو میتونم بفهمم. حالا ایشون گاهی البته، ولی ماها که البته استثنائیم، نه استثناء منقطع، نه یعنی ما البته الحمدلله هممون تجرد عقلی رو داریم تو همه جهات، گاهی نیست دائمیه، اما ایشون فرموده بودن که گاهی من این چون فهم او خیلی عجیبه دیگه، در اون نظام صورت ندارد، دست و پا و نمیدونم سر و دست و چشم و ابرو و جهات و نمیدونم اینها دیگه در کار نیست. با اینکه انسان انسانه، اما جهات در کار نیست، اجزا در کار نیست. یافت اون انسانی که چاق و لاغر نداره، سفید و سیاه ندارد، نمیدونم این آن ندارد، نبگید ماهیت. ماهیت یه امر انتزاع ذهنی، همه ما ماهیت رو تصویر میتونیم بکنیم، اما اون وجود عقلی یه وجود دیگری است که حالا او جای خودش بحث داره. لذا استقرار اگر کسی در عالم عقلی پیدا کرد دیگه به عالم مثالی رجوع نمی کند. تا اینجا رو خونده بودیم. ثم ان لهذه السوره ايضا افعالا و احوالا تحصل به تراکم حد تدریجی صورت خاصت جدیده توجب. این وقتی تو صورت انسانی وارد شد و فعلیت پیدا کرد براش، صورت انسانی هم صورت‌های مختلفی ممکنه داشته باشه، احوال مختلفی داشته باشه، با تراکم و تکرار اینها و تدریج صورت خاصه جدیده ایجاد میشه که البته تنوع دارد این صورت‌ها، چون انسان فقط نوعی نیست که تحتش افراد باشند، بلکه حالا تو بحث فلسفه وارد میشه که این انسان جنسی است که تحتش انواع ان، صورت‌های مختلفی از انواع مختلف تو وجود انسان از فضائل و رذائل ممکنه فعلیت پیدا بکنه. اینو چرا میگه؟ مقدمتاً برای اون کون و قردتاً خاصه این، دقت میکنید، مربوط به اون خلاصه جریان بوزینه شدن و یا در حقیقت خنزیر شدنی که در آیات دیگه میاد، که همه اینا تنوعات وجود انسانی هم میتونه باشه. علی حد ما ذکر نظیره فی نوعیت الحیوانیه، که در حیوان هم افراد مختلف انواع مختلفی امکان داشت. اذا عرفت ما ذکرنا ظهر لک ان لو فرضنا انسانا رجع، حالا وارد میشه بر این، بعد موته الی الدنیا، بعد از اینکه از دنیا رفت به دنیا وارد شد، و تجدد لنفسه تعلق بالماده، و خاصه اگر دوباره تعلق به ماده پیدا کرد، تصویر کنید مثل کسی که موت اختیاری داشته، انخلاء اختیاری داشته، رفته یک ماه بدن رها بوده، بعد برگشته و چی شده؟ دوباره به بدن، اون کل خلاصه جسد ملقات بدن افتاده بوده. اما این مردن به معنای این که دیگه به اصطلاح حالت به اصطلاح حیات نداره بوده، اما این جسد ملقات جسد مردنی که پوسیده شده باشه نبوده، به مقداری که تعلق باقی بوده که این اداره بشه بوده، اما یه تعلقی که در حد بودن این و نپوسیدنش باشه، حتی پوسیدن باشه مانع نداره که بدنی پوسیده باشه و بعدن دوباره این جسد به او تعلق بگیره، که شده مثل خود عزیر سلام الله علیه و مثل احیایی که عیسی علیه السلام انجام میداد یا اولیاء الهی انجام دادن. میفرماید که و تجدد لنفسه تعلق بالماده و خاصه الماده التي كانت متعلقه نفسه من قبل، یعنی همون بدن قبلیش، دقت میکنی؟ اون که دیگه خیلی روشنتر و واضحتره. اما اگر نه، اونم پوسیده بود، خاک شده بود، تعلق گرفت به ماده ای که او شد بدن این، نه ماده ای که جسد بوده جسد دیگری. دقت میکنید؟ نه، ماده ای که هیچ تعینی از جسدیت نداشته اما جسد این شد، اشکالی نداره. تجدد لنفسه تعلق بالماده و خاصه. مثالش همین است که اگر دست شما رو نگیم، بگیم دست کسی قطع شده بود و دست دیگری رو به او پیوند زدن، آیا این دست جدید که تعلق این گرفته بعد این روح به این به اصطلاح قسمت و جزء، آیا این دست او حساب میشه یا نمیشه الان؟ آیا اگر این دست دست یک فاسق فاجر در حقیقت کافری بود، این تعلق گرفت به بدن انسان، آیا این طهارت پیدا میکند یا نمیکند؟ ها؟ طهارت پیدا میکند یا نمیکند؟ آیا این دیگه فسق و فجور بر او صدق میکند؟ میتونیم بگیم این دست فاسق است؟ لذا حالا او یه بحث بعدیش، حالا بذارید از اینجا استیناس بکنیم که جلو نریم یه دفعه باعث آیا این در حقیقت دست الان در بدن مؤمن، قلب در یه بدنی که پیوند میزنن، این در بدنی در حقیقت تنفس میکرد و حیات داشت که اون بدن فاسق بود و الان مؤمن شد، یا مؤمن بود و الان فاسقه؟ آیا این جفا و خیانت شده به این قلب که، یا خیلی مثلا کمک شده و این شخص دیگه بهشتی میشه، اون شخصی که قلبش رو داد به این؟ مثلا مثال میخوایم بزنیم، او تابع عقاید خودشه، هرچند این فعلم اگر به اراده او بوده یه فعل چی هستش؟ یه فعل از افعال اوست. دقت میکنی؟ فعلی از اجر دارد مطابق او، اما دلیل نمیشه که این باعث بشه حالا قلب در درون مؤمن میزنه قلب او باشه دیگه، دیگه قلب این است. لذا این قلب این است. لذا اگر جسدی تعلق گرفت به نفسی، تعلق گرفت به جسدی، نه جسد ملقات، چون اون امکان نداره، چون اون فعلیت خاص داره، اینم که اجزا میشه، باید حتما سنخیت باشه. میدونید که هر پیوندی نمیگیره، چرا؟ باید از جهتهای مختلفی تشابه باشد. اگر این تشابهات نباشد، نزدیک نباشند، این پیوند امکان پذیر نیست. لذا سنخیت های مختلفی، پارامترهای مختلفی رو میسنجن، خون باید اینجور باشه، چی باید اونجور باشه، چی باید اونجور باشه، مدتی هم بدن رو از جهت دفاعی ضعیف میکنن تا با همین شرایط چی بشه، این امکان گرفتن داشته باشد. لذا میفرماید الخاص الماده التي كانت متعلقه النفس من قبل لم يبطل بذلک، اصل تجرد نفس اگر برگشت تجردش خدشه‌دار نشده. چرا؟ فقط کانت مجرده قبلا انقطاع الالقه، قبل از اینکه از این بدن جدا بشه، آیا این مجرد بود یا نبود؟ قبلا انقطاع الالقه مجرد بود، مع التعلق مع این الالقه آیا مجرد بود یا نبود؟ الالقه با بدن قبلی مجرد بود، با همون از دنیا رفتی که، پس منافات ندارد تجرد با تعلق. درسته؟ تجرد از جهتی است، تعلق از جهتی است. لذا میفرماید فقط کانت مجرده قبلا انقطاع الالقه و مع الالقه ایضا و هی مع التعلق ثانیا، با تعلق دوم هم حافظتون به تجردها، تجردش محفوظه و فعلیتی به قوه تبدیل نشده. فالذی کان لها بالموت، ان اونش که با موت برای این اتفاق افتاده چیه؟ میگه مثل، مثال دیگه استیناسه، مثل یه نجاری میمونه، آهنگری میمونه که مدتی وسایل آهنگری و نجاریشو از دست داده باشه، خب کاری نمیتونه بکنه. اما آیا آهنگر دیگه آهنگر نیست؟ آهنگره، نجاره، اما مدتی وسایلشو دزد برده، وسیله نداره. اگه وسایلش پیدا شد، آیا میتونه دوباره آهنگری بکنه و نجاری بکنه؟ یا چون وسایلش رفت دیگه آهنگریش رفته؟ نه، آهنگره. درست این ملکه وجودیش هست توش، این ملکه نجاری تو وجودش هست، ابزار رو از دست داده. میگه بدن ابزاره برای اینکه انسان چیکار بکنه؟ افعالی رو به واسطه اینها محقق بکنه. اما با رفتن بدن اون حقیقت نفس از بین نرفت، سر جاش محفوظه. با برگشتن بدن دوباره پیدا کردن ابزار و ادامه کارشه. درسته؟ این تبیین با تأنیث مثاله. لذا میفرماید که بله، والذی کان لها بالموت ان الاداه التي كانت رابطه فعلها بالماده صارت مفقوده لها فلا تقدر على فعل مادی کسانه اذا، فقط این سانه وقتی که آلاتش، صنعتش و ادواتش لازمش رو از دست میده، این در حقیقت همین حالته. فاذا عادت النفس الى تعلقها الفعلی بالماده، وقتی برگشت به بدن، اخذت فی استعمال قواها و ادواتها البدنیه و وضعت مکتسبتها من الاحوال و الملکات به واسطه افعال فوق ما کانت حاضره و حاصل لها من قبل. چرا فوق ما؟ چون قبلا همه اون قبلی ها همه محفوظه، بعدی که میاد فعلیت جدیده است، پس فوق اونها میشه. فوق نه به معنای حتما کمالی، ممکنه تو رذائل باشه، فوق در معنای فعلیت، فعلیت بیش از سابق، دقت میکنید، نه دوباره تکرار اونها باشه، فعلیت جدید است. فوق در حقیقت چی؟ فوق ما کانت حاضره و حاصل لها من قبل و استکملت بها استکمالا جدیدا، که فعلیت جدید پیدا میکنه. من غیره ان یکون ذلک من رجوع قهقره، این رجوع قهقرایی و سیر نزولی نیست که از کمال به نقص باشه، که تأکید کرد ایشون سیر رجوع قهقرایی و سیر نزولی نیست. رجوع قهقرایی سیر نازل هم ناظر هم به فعلیت به قوه است، هم ناظر به شدید به ضعیفه، هر دوتا رو شامل میشه، که دو شبهه رو داره بیان میکنه. و من الفعل الى القوه، که اون اولی سیر نزولی، سیر نزولی مال مربوط به خلاصه اون کونو قردتن خاص این، و من الفعل الى القوه هم مربوط به مرد زنده شدن. هازا یوج میگه اگر شما اینجا اومدید خلاصه ابروشو درست کنید، چشمشو کور کردید. چرا؟ این مستشکل میگه شما اومدید بگید که اینا امکان دارن همه برگردن، حالا که همه امکان داره برگردن و همه استعدادشون به فعلیت نرسیده، جبر قصر دائم لازم میاد. معلوم میشه که موجودات به کمالشون هیچ کدام نمیرسن، چون همه امکان برگشت برای همه هست. پس معلوم میشه امکان این که همه برگردن یعنی این که همه قوایی تو وجودشون به فعلیت نرسیده باشه. اگر قوایی نرسیده باشه یعنی قصر دائم. اگر قصر دائم شد، قصر دائم هم یه محال خودش، که خدای تعالی اراده کرده این به اون نتیجه برسد و نرسیده، یعنی اراده خدای تعالی محقق نشده. اینو چی میگید؟ میگه اگر اونو جواب دادید اینجا دیگه میمونید. میگه نه، ما در جواب این هم بیان داریم. فاین قلت هذا یوجب القول بالقصر الدائم مع ضرورت بطلانه، که قصر دائم هم ضروری البطلانه. فإن النفس المجردة این شبه است، فإن النفس المجردة المنقطعة عن البدن لو بقي في تباعها امکان الاستكمال من جهت الافعال الماديه بالتعلق بالماده ثانيا، اگر این امکانو دارد، كان بقاؤها على الهرمان من الكمال الى الابد هرمانا اما تستطيع بتباعها، این وقتی میمیره و دیگه زنده نشه و همینجور بمونه و بعدم مراحل قیامت براش پیش بیاد، محرومیت ابدی براش ایجاد شد نسبت به استعداداش، و اگر محرومیت ابدی ایجاد شد میشه قصر دائم. فما کل نفس، اگه همه نفوس که بر نمیگردن، به راجعت الی دنیا به اعجاز او خرق عادت، حالا کوی ولی از اولیاء الهی به امر الهی تو بین این همه انسان ها گاهی یکی رو زنده بکنن، درسته به جهتی. فما کل نفس به راجعت الی دنیا به اعجاز او خرق عاده و الهرمان المستمر قصر دائم، پس نسبت به بقیه میشه قصر دائم. قلت هذه النفوس التي خرجت من القوه الى الفعل في الدنيا و اتصلت الى حد و ماتت عندها لا تبقى على امکان الاستكمال اللاحق دائما. خیلی بیان جالبی است. اینجور نیستش که هر کی که میمیره دائما حالت استعداد تو وجودش باقی بمونه. نمیگه وقتی مرد استعداد ندارد، میگه میمیره چون دار دنیا دار تزاحمه. خیلی ها اکثر افراد و موجودات با امکان و استعدادهای بالاتر از دنیا میرن، دار تزاحمه. اما اگر این استعداد باقی میموند و فعلیت پیدا نمی کرد، حرف شما درست بود که قصر دائم بود. اما اینجور نیستش که این استعداد برای همه دائما باقی بمونه، بلکه چی میشه؟ یعنی وارد بهشتم شده استعداداش مونده و فعلیت پیدا نکرده، وارد عالم برزخم شده تو تمام مراتبش استعداداش مونده فعلیتم پیدا نکرده. میگه اگه اینجوری بود حرف شما درست بود، این استعدادا همینجور موند و فعلیت پیدا نرسید و این هرمانه. میگه نه، اینجور نیست. لذا میفرما لا تبقى على امکان الاستكمال اللاحق دائما، بلکه چی؟ یستقر على فعلیت حل حاضر بعد حینن، بعد مدتی استقرار پیدا میکند بر اون فعلیت که داشت، بر فعلیت، به یه مرتبه از فعلیت رسیده بود یا نه، اون فعلیت براش مستقر می شود. وقتی که مستقر شد اون فعلیت چی میشه؟ استعداد برای مراتب بعد دیگه امکان پذیر نیست. این فعلیت میشه صورت وجودی او، دیگه امکان صورتی بعد صورت برای او نیست. یا این که تخرج الى صورت العقلیت المناسبت لذالک، یا این که اون صورتی که براش ایجاد شده بود در برزخ این تبدیل میشه به صورت عقلیه. چجوری تبدیل میشه به صورت عقلیه؟ مگه اونجا عمل جدیده؟ نه. چجوری تبدیل میشه به صورت عقلیه؟ استعدادش فعلیت پیدا میکنه. چطوری؟ اگه گفتید تخرجو یعنی یه فعلیت جدید دیگه، تخرجو الی صورت عقلیه المناسبت لذالک. چطوری؟ میفرماید که البته دیگه اینجا بیانشو قبلا در جاهای دیگه فرمودن، میفرماید که بعضی از اعمال نتایجش موکول بود به اینکه صورت‌های مانعه برداشته بشه. اینها معاصی صورت‌های مانعه بود. این صورت‌های مانعه وقتی که برداشته میشه، اونجا اون صورت عقلیه که برای این با اعمالش امکان تحقق پیدا کرده بود اما چون موانع داشت اینا تحقق پیدا نکرده بود در عالم دنیا، اونجا تحقق پیدا میکنه، تخرج به اون. اما آیا کسب جدید این؟ عمل جدید این؟ نه، عمل جدید نیست. چی هستش؟ رفع موانع تحقق بود، نه اینکه عمل جدید بود. دقت میکنید؟ استعداداشو انجام داده بود اما این استعداد به نتیجه نرسیده بود. چرا به نتیجه نرسیده بود؟ چون مانع داشت، چون مانع داشت به فعلیت نرسیده بود. لذا میفرماید که یا همو او مستقر میشه که داشت و وارد شد به برزخ، یا نه اونی که داشت مستقر نمیشه، بلکه تخرج الی صورت العقلیه. چجوری تخرجو؟ با رفع موانع و زوال در حقیقت مانع، اونها حالا اثرشون آشکار میشه. حالا در حقیقت چی میشن؟ خودشون رو نشون میدن، یا به واسطه اون سنت‌های حسنه‌ای که انجام داده بوده که آثارش برای او میرسد، امکان در حقیقت خروج به صورت عقلیه برای او محقق میشه. و تخرجو به خاطر اینکه از عالم مثال میخواد به مرتبه بالاتری برسه. یعنی تو عالم مثال حرکت سیر از این صورت به اون صورت باز خیلی سخت نیست، اما خروج از عالم مثال به عالم عقل، این دیگه خیلی، اگر این حل شد حرکت در صورت عالم مثال خیلی راحت تره. یعنی موانعی که تو اعمالش بود در این که این از فعلیتی از عالم مثال به فعلیت دیگری برسه، اونا دیگه راحت تر میشه. میگه میتونه مرتبه عالم رو طی بکنه، چه برسه مراتبی که ساده تره که توی عالم گنجونده میشه. لذا میفرماید او تخرج الی صورت العقلیت المناسبه لذلک و تبقى علی ذلک، بر او بقا پیدا میکنه و او مستقر میشه براش. تبقى علی ذلک یعنی چی؟ استقرار بر این پیدا میکنه، نه اینکه اینم باز استعداد میشه براش دوباره همینجور بمونه مستعد ببینه چیکار بکنه. و تزول الامکان المذکور، دیگه امکان بعد از این براش چی میشه؟ زائل میشه. بعد از ذلک فالانسان الذی مات و له نفس ساذجه غیر انه فعل افعالا و خلت عملا صالحا و آخر السیئه لو آشهینا، اگر این مدت دیگری زنده بود، بعد از اینکه ما مدت دیگری اگر زنده بود، امکن ان یکتسب علی نفسه ساذجه صورت سعیده او شقیه، میتونست در جانب سعادت یا شقاوت فعلیت بیشتری پیدا بکند. و کذا لو آد بعد الموت الی الدنیا و آشه، اگر برمیگشت زندگی میکرد، بازم امکنه ان یکتسب علی صورت سابقه صورت خاصه جدیده، و اذا لم یعود، اگر برنگشت، فهو فی البرزخ مصاب او معذب بما کسبت من الافعال، به همون افعالی که انجام داده جزا داره میبینه. حتی یتصور به صورت عقلیه مناسبه به صورت سابقه المثالیه، اون صورت مثالیه وقتی که این موانعش برطرف میشه و جزای او میخواد مترتب بشه، این صورت عقلیه مناسب خودش هم پیدا میکنه. چرا؟ چون هر صورت مثالی نازله صورت عقلی هم هست. دقت بکنید، خیلی بحث جدی و دقیقیه ها. چون هر صورت مثالی نازله صورت عقلیه است، چنانچه هر صورت تو عالم دنیا نازله عالم مثاله، هر صورتی هم از عالم مثال نازله عالم عقله. دقت میکنید؟ اگر اینجوریش، عقل نه ذهن، عقل یعنی اون وعاء عالم عقل که این عقل ما ذهن با او نسبتی اینجوری نداره، این ذهنه، این مثال همش، یعنی اینکه ما تو عقلمون نظام عقلی میگیم، این ذهن یعنی همه عالم مثال، اونم نه عالم مثال منفصل، یعنی صورت‌ها تو ذهن ماست که حالا این سر جای خودش دوستان خوندن دیگه اینا رو تو فلسفه. لذا میفرماید که حتی یتصور به صورت عقلیت مناسبت به صورت سابقت المثالیه و اندزالک، وقتی به صورت عقلی رسید استعداداش باطل میشه. چرا؟ چون اینجا دیگه استقرار پیدا میکنه برای این صورت عقلیه. اندزالکه یبطل الامکان المذکور، یعنی استعداداش، و یبقا امکانات الاستکمالات العقلیه، استعدادای مثالی همه چی میشه؟ همه از بین میره، دیگه استعداد برای عالم مثال نیست. اما آیا استعداد در نظام عقل براش هست؟ چون تازه ورود به عالم عقل پیدا کرده، استعداد رسوخ در عالم عقل براش هست. اگر این، یعنی حتی میخواد بگه کسی از انبیا و اولیا تو مرتبه عقل از دنیا رفتن، امکان برگشت دارن تا استعداداشون دوباره به فعلیت برسه. کسی تو عالم مثال بوده از دنیا رفته، امکان برگشت دارد. کسی تو عالم عقل بوده، امکان برگشت دارد. منتها کسی که تو عالم عقل برگشته، تو عالم عقل ورود پیدا کرده، از عالم مثال خارج شده، امکان برگشت به عالم مثال رو ندارد، ولی امکان داره برگرده تو عالم دنیا رسوخ پیدا کنه مسائل عقلیش. دقت کردید که اینا هر کدامش خیلی کلید از معارفه ها، یعنی هر کدوم از اینا یک کلیده. به این سادگی این جملات کنار هم قرار نگرفته، خیلی دقت کرده ایشون در اینجا. جایی هم مثل اینجا ایشون وارد نشده در بحث این، هر جای دیگه بوده گفته که در جاهای جای دیگری گفته خواهد شد، در جای دیگری گفته خواهد شد. اینجا این بحث رو خیلی قشنگ و دقیق منقح کرده. یکی از معضلات مباحث عقلی همین بحث رجعته، یکی از معضلات مباحث عقلی است، سخت واقعا، سنگینه. لذا نظرات مختلفی ابراز شده، توجیهات مختلفی شده، نقد زیادی هم شده، نقد زیادی هم به توجیهات شده. اگر اجازه بدید این چند دقیقه رو تطبیق کنیم که فإن عاد إلى الدنيا كالأنبياء والأولياء لو عادوا إلى الدنيا بعد موتهم لو عادوا، اگر برگردن، امکن ان يحصل صورة اخرى عقليه من ناحية المادة والأفعال المتعلقة بها ولو لم يعد فليس له إلا ما كسب من الكمال والصعود في مدارجه والسير في صراط، سير في صراطه، سير هست اما سير في صراطه، صعود هست اما صعود در مدارجه، مدارج خودش، درسته؟ یعنی این که انسان با اون توانی که حرکت کرد رو به کمال، وقتی که از عالم دنیا خارج میشه مثل موشکی میمونه که از جو خارج میشه، اگر برسه به نظام خلا، درسته؟ برسه به خلا، حالا خلا که میگیم خلا نسبی، اگر رسید استکا کم شد، همون سرعت چی میشه؟ اگر همون نیرو باشه، همون نیروی سابق وارد بشه، سرعت بیشتر میشه یا کمتر؟ یا ثابت میمونه؟ چرا؟ چون بسیاری از توان این نیرو صرف چی میشد؟ جبران استکاک های عالم، تزاحمات عالم دنیا میشد، قسمتی صرف حرکت. اگر استکاکات نباشد که بعد از موت نیست، این قوایی که به حرکت او رو وادار کرده بود به حرکت خودشون ادامه میدن. اما آیا اگر به همه به حرکتشون ادامه میدن به هم میرسن؟ به هم میرسن همه؟ همه به یه جا میرسن؟ نه. چرا نمیرسن؟ چون فوق مالایتناها به مالایتناها در پیشه، همه با هر سرعتی که ادامه میدن با همون نسبت فاصله هاشون هم چی میشه؟ به همون نسبت بیشتر میشه. هیچگاه کسی به دیگری نیم، مگر کسی که اینجا مثلا عمر بیشتری کرده بود ولی شوق کمتری داشت تو عمل، اعمال بیشتری داشت، ورودش به عالم مثال با یک مرتبه کمال فعلیت بیشتری بود، اما دیگری مثلا مسلمان شد با یه شوقی و از دنیا رفت و هنوز به اعمالی نرسیده بود، این سرعت حرکت داشت در این انتخاب اسلامش، اما فرصت نداشت اینا رو به فعلیت برسونه، این سرعت سبب میشه که در اونجا فعلیت پیدا بکنه و از این هم، از اون شخص قبلی هم سبقت بگیره و عبور بکنه، چون شوق او به این نسبت نبود. درسته؟ دقت کنید چه جوری شد؟ پس سبقت در اونجا هست؟ بله. به هم رسیدن، همه به هم میرسن، به یه جا میرسن؟ نه خیر. همه اینا رو باید با هم جمع کنید، اینا جواب تو نظام عمل و جزا. میفرماید که بله، بسیل فیسه و من المعلوم ان هذا ليس قصرا دائما ولو كان مجرد هرمان موجود ان کمال هل ممکن لب واسطه عمل، اگر بخواد عمل عواملی و تأثیر علل مؤثری قصر دائم رو بیاره، اکثر این موجودات این عالم که داره تزاهمه و موتن تزاده، یا جمیعش، یا بگیم اکثر یا جمیع، یعنی جمیع اضراب، بلکه همه، میگه همه موجودات که در عالم دنیا هستن، بلکه جمیع اجزای هذا العالم طبیعی، همه مؤثرن در جمیع و باعث میشن که هیچ موجودی به اون نتیجه‌ای که اطلاق خودش باشه نرسه. و انما القصر الدائم ان يجعل في غريزه نوع من الانواع اقتضاء کمال من الكمالات او استعداد ثم لا يظهر اثر ذلك دائما، اصلا هیچ اثری از او ظاهر نشه. دقت میکنید؟ نه اینکه مرتبه‌ای از اثر ظاهر شد، مرتبه‌ای از کمال محقق شد یا نشد، فعلیت محقق شد یا نشد، یا اینکه هیچ ظاهر نشه، او اما لامر فی داخل ذاته او لامر من خارج ذاته، یا از درون ذاتش اراده نکرد، یا از خارج از ذاتش چیه نذاشتن اراده بکنه، مانع شدن، متوجه الا ابطالی به حسب الغریزه. این رو میگن در حقیقت چی؟ قصر دائم. فیکون و تقریز و نوع المقتضی او المستعد للکمال تقریزن باطلن در این حالت و تجبیلن هبا ان لقوان در این حالت، در حالی که تو عالم دنیا اینجوری نیست. هر کسی به مرتبه فعلیت میرسه، اما به مراتبی از فعلیتش، نه اینکه هیچ فعلیتی پیدا نکنه، هیچ فعلیتی نیست، بلکه بعضی از انواع نوع هم، افراد نوع هم به نهایت هم میرسن، مثل کاملین در حقیقت از اولیاء الهی که به مرتبه کام. همین نشون میده که این فطرت به نتیجه رسید و هدف الهی محقق شد. و کذا لو فرزنا، اینم بعدیش میگه که اگر تغییر صورت رو بخوایم در نظر بگیریم، اینم اشکال نداره، چون اینجوریستش که انسانی خنزیر بشه یا قرده، بلکه انسان خنزیر هست، یعنی در اینی که انسان است خنزیر است، که این خنزیر صورتی از صورتهای انسانی است، نه اینکه انسانی سافل بشه بشه خنزیر دیگه انسان نباشه، و الا اگر انسانی بشه خنزیر عذاب نیست. چرا؟ چون خنزیر برای خنزیر که عذاب نیست، اما انسان میشه خنزیر که انسان خنزیره، که انسان خنزیر مییابد که انسان است و خنزیر، این چون این رو مییابد میفهمه که این عذابه، لذا این میشه عذاب. صورت‌های موجودات، همه حیوانات و نباتات، برای انسان میتونه صورتی باشد که انسان بهش متحقق بشه، اما انسانی است که به او متحقق است، نه اینکه اون بشه. دقت میکنید؟ چون انسانی است که به او متحقق، بل هم ازل یعنی همیی، که اون خصوصیت طبیعیش بود، ولی این نه، انسانی است که او شده، لذا این هم اشکالی برش عالی سافل نشده، نه اینکه انسان بشه مسخ بشه بشه قرده صاف، نه، انسان قرده است، یعنی انسانیتش محفوظه، منتها فعلیتش چی هستش؟ فعلیت قرده است. دقت میکنی؟ فعلیت خنزیر است، فعلیت کلب است. بعد ایشون میفرماد پس این تناسخ نیست، که در مرتبه بعدم میفرماد که این تناسخ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.